أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مسئله نشر حرمت به رضایی بود که ولو بخشی از اون از مادری باشه که حیات نداره. اگر در بخشی از رضا، ولو بخشی از رضا مادر حیات نداشت، معروف بین فقها این بود که این رضا موجب نشر حرمت نیست. بحث در مدرک این مسئله بود که دو وجه تا اینجا برای اشتراط حیات مرضعه مطرح شد، که وجه اولش ادعای اجماع بود که اجماع تعبدی گفتی محقق نیست. وجه دومی که بحث درش مطرح شد تمسک به اصل بود. گفته می شد مقتضای اصل، حالا چه اصل به معنای عملی که استصحاب عدم حرمت، چه اصل لفظی که منظور اطلاق ادله حلیت نساء. این است که روایی که علم به سببیتش برای نشر حرمت نباشه نباید موجب نشر حرمت بشه. اینجا بود که مرحوم آقای خوی قدس سر رو در رد این اصل فرموده بودند که این مبنی بر اینه که اطلاقی در ادله حرمت رضا نداشته باشیم، و اینکه رضا موجب نشر حرمت اطلاقی نداشته باشیم، و برای اطلاق استناد فرمودند به، یعنی فرضشون این بود که اطلاق آیه مثل اخواتکم من الرضاعه و حدیث یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. ما جلسه قبلم گفتیم ولو برای یک بارم که شده باید این وضعیت اطلاق ادله حرمت رضا رو، یعنی نشر رضا نسبت به حرمت رو یا نشر حرمت رو در فرض نزاع رو، باید این اطلاق رو بررسی بکنیم داریم بالاخره یا نداریم. عمده دلیلی که تا حالا استناد شده بود یکی مسئله این حدیث بود که یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب، که در موارد شک در تحقق رضاء محرم اطلاقش به یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. و دیگری هم مرحوم آقای خویی فرمود آیه اخواتکم من الرضاعه، اصلا روی همین کلمه ایشون عنایت داره، و اخواتکم من الرضاعه. نسبت به حدیث یحرم من الرضا تکرره و تقدمه، این که اطلاقش نسبت به این که هر رضایی موجب نشر حرمته روشن نیست، بلکه قصارا اونچه از این حدیث ممکنه بگیم در صدد بیانش هست این است که نسبت به اون موارد و عموم موارد رضا هران چه در فرض نسب حرامه رضا تعمیم میده، تنزیل میکنه، حکومت داره نسبت به ادله نسب که انه بخواد بگه اگر هران چه به نسب حرامه به رضا هم حرام میشه، مادر نسبی، خواهر نسبی و امثال اینها، خواهر نسبی، مادر رضایی، خواهر رضایی هم به شر. و اما این که رضایی که موجب نشر حرمته شروطش چیه، گفتیم ما از این حدیث این رو احساس نمی کنیم. این اونی بود که قبل عرض می کردیم. حالا یه نکته دیگه هم اضافه کنم و اون اینه که رضا یا روایی که در این حدیث آمده، یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب، یا منظور ازش رضاع الام یا رضاع المرتضع. این که گفته میشه رضا، یحرم من الرضا یا من الرضاع، نمیدونم حالا صحیحش هم کدومه، رضع رضاعا باید باشه دیگه، بله هر دو هست. به هر حال یحرم من الرضا، این رضا مصدر یا اسم به لحاظ مرتضع یا به لحاظ مرضع، یعنی یحرم از شیر خوری یا یحرم از شیر دهی. یحرم من الرضا هر دو تعبیر می درسته، بگیم رضع الغلام یعنی شیر خورد، یعنی فاعل خود غلام، خود صبی، رضع الغلام. یا بگیم همونطوری که میگیم ارضعت المرأه، بگیم رضع المرأه ولدها. رضعت هم نمیگیم چون از قبیل اسماء مختصه که دیگه مؤنث خودش مثل حمل المرأه، حملت لازم نیست، حمل المرأه. چیه اون آیه؟ آیه حملت اصلا داریم؟ حملت و امه و کرها، وقت چجوری میشه حملت؟ چون امرأتون حامل، نه حامله، ما فارسی میگیم حامله غلطه. اصلا غلطه، ولذا حائزه، حامله، اینا غلطه. اینجوری که تو ذهنمه اوصاف مختص بدون تا میاد، امرأتون حامل. به هر حال این حدیث اگر مفادش رضع من الرضا، رضاع الغلام از باب مثلا اضافه مصدر به فاعل، خب اونجایی که از مادر بچه شیر بخوره، ولو مادری که اراده و قصد و فعل ارادی ازش محقق نیست، مثل مادری که خوابه یا مادری که غافله بچه ازش شیر بخوره، خب میگن رضع الغلام. ولی اگر گفتیم رضاع المرأة و مرأة فاعله، یحرم من الرضاع یعنی من رضاع المرأة یعنی من ارضاعها، خب باز این فرضی رو که فعل مستند به مادر نمیشه شامل نمیشه، اونجایی که مادر مرده فعل مادر مستند نمیشه، نمیگن این مادر ارضعت. و در لغت داشتیم رضعت المرضعه، رضعت المرضعتو یا رضعت المرأتو به معنا ارضعت. اینجوری که تو ذهنمه اینم هست. هست، من یه مورد به اصطلاح برخورد کردم، حالا کجا هست؟ رضع المرأة تو قد رضعت
همین
لبن ولده، اینو رضع الام ولدها، رفع الام یا رفعت الام ولدها، رفع الغلام و درسته این شایعه، رفع الغلام به معنا ارتضع چی خورد، اما رفع المرأتو رفعت المرضعتو، یک مورد من یه برخورد داشتم در یک مورد لغتی که اسناد به مادر و فاعل مادر، رفع المرأتو یا رفعت المرأتو، این اگر باشه این حدیث نسبت به اون موردی که محط بحث شد که آقای خویی فرمود رجوع به اصل منوط به اینه که اطلاق نداشته باشیم، و این حدیث اگر اطلاق نداشته باشه نوبت به اصل میرسه، این حدیث اطلاق نخواهد داشت، چون درش اگر فرض شده یحرم من الرواع یعنی من رواع الام از باب اضافه مصدر به فاعل، این باشه در مورد ارتواع از میت و ارتواع از مادری که اراده نداره رفعت المرأه صدق نمی کنه. بله، این نسبت به حدیث، جدای از این که سابقا گفتیم این حدیث اطلاقی نداره نسبت به قضیه شروط معتبر در نشر حرمت و رواء محرم، بلکه در مقام بیان انواع محرم به رواء، که اون انواع عبارتن از عناوین مشابهه نسبیه، یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب. و اما آیه مرحوم آیه خوی قدس سر رو فرمود مبنی استدلال به اصل به این که آیه اطلاقی درش نباشه. در جلسه قبل اشاره شد ما در آیم اطلاقی احساس نمی کنیم، چرا که در آیه داره در اعداد محرمات و امهاتکم اللاتی ارضعنکم بله و اخواتکم من الرضاعه، خب امهاتکم اللاتی ارضعنکم در حرمت ام مرضع بودن مادر شرط شده، یعنی اسناد فعل مادری که مرده امهاتکم اللاتی ارضعنکم نیست، فعل به او اسناد داده نمیشه. بله صبی ارتضع من المیت، اما اون میت لم یرضع، پس نسبت به این آیه، آیه عنوانش امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اونی که درش آمده و اخواتکم من الرضاعه، گفتیم به تبع تقید اون امهاتکم اللاتی ارضعنکم اخواتکم هم یعنی اخواتی که با فرض امهاتی که ارضعنه، چون اخواتکم من الرضاعه در مورد اخوات که ارتواء از خلاصه اخ و اخت و اینا که معنا نداره، منظور اینه که اخواتی که به واسطه ارضاع الامهات برایش اونها اخوت حاصل شد، اخواتکم من الرضاعه، چون اصل در موجب صدق رضایی که منشأ تنزیل بقیه موارد میشه ام مرضعه است، اونو میگه باید مرضعه باشه، به تبع اون اون وقت حالا خواهر رضایی، عمه رضایی الی آخرهی، و لذا دیگه اطلاقی در این عنوان اخواتکم من الرضاعه نسبت به این قضیه پیدا نمیشه. ضمن این که اخواتکم من الرضاعه، رضاعه اگر به معنای رضاعت الولد باشه خب ممکنه اطلاق باز توهم بشه، اما اگر رضاعت الام باشه به معنی الارضاع باز مستبتن اسنادیه که در مورد میت صادق نیست.
این تعبیر امهاتکم اللاتی شما یک باید اثبات بکنیم که این اربعهم اثبات بکنیم که اختیار اشتراک شده،
اختیار نه اسناد، اختیار اگر اکراه بکنن کسی رو استناد پیدا نمی کنه. حالا اون اجماع در حال خواهم گفت از مسالکشون یه چیزی نقل می کنه، خواهم گفت اونجا هم. اونی که ما می خواهیم اختیار نمی خواهیم، ما اسناد می خواهیم. اینو زید اون کلام مرحومای خویی متعرض خواهیم شده انشاءالله، اسناد رو می خواهیم، اختیار نمی خواهیم، چون در استناد فعل اختیار شرط نیست، فعل غیر اختیاری هم مستنده. کسی تو خواب اگر پاشو بزنه کوزه مردمو بشکنه، اتلاف بر نسبت به او اسناد داده میشه و صادقه، ولو اینکه اختیاری در این قضیه نداشته، اراده ای از او متمشی نشده. ولی آدم مرده که از شیر بخوره بچه، ارفعنه نیست، اتلفه نیست. این به تبع اونه دیگه، آقای من این فای تفریع نداره، اما اخواتکم من الرضاعة متفرع بر امهاتکم. حالا ما این مصادره ما همین قد بلدیم، فرض شد تا ارضاء الام نباشه اخوت از رضا محقق نمیشه. یعنی از خواهر که طرف شیر نمیخوره، خب میدونم آیه گفته امهاتکم اللاتی ارضعنکم، پس بنابراین اگر اونم کافی بود باید میگفت که ام الرضائیه، یا تعبیری که مرتضا و شامل بشه.
مفهوم
نیست آقای من، به هر حال این نسبت به آیه. پس هم آیه از دستمون گرفته شد، هم اون حدیث به عنوان اطلاق. خب حالا آیا جدای از اینا اطلاقی داریم که به این اطلاق استناد بکنیم در نشر حرمت؟ جل روایاتی که در باب رضا آمده، نمیگم کل، چند تاییه که عرض خواهم کرد، ولی جل روایات، عمده روایات هیچ اطلاقی نداره، بلکه مستفاد از عده‌ای از روایات اینه که نشر حرمت منوط به یه خصوصیتیه، و اون خصوصیت اینه که ما اگر آیه امهاتکم اللاتی ارضعنکم، این نکته رو اضافه کنم، ما گفتیم اولا اسناد می‌خوایم ارضعنکم، نکته دیگر بالاتر اسنادم کافی نیست. مادر یه بار شیر بده مشمول آیه نیست، حتی اگر 10 بار شیر بده امهاتکم اللاتی ارضعنکم نمیشه. چرا؟ چون مفاد آیه اینه که مادران شیرده شما، مادران شما، منتها ما مادر داریم نسبی، آیه میگه مادران شیرده شما، مادران شیرده شما حد اقل باید حالا بگم 3 ماه طرف مادری بکنه، حتی 1 هفته مادر شما نمیشه. اگر میگن فلانی مادر رضایی فلانیه، جدایی از تعبدات خاص، مادر رضایی یعنی اون وظیفه مادری رو در شیردهی خانم انجام داده. اگر میگن حلیمه سعدی مرضعه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، یعنی وظیفه مادر در شیردهی رو حلیمه انجام داده. یه پستان دهنه بچه بذاره که مادر رضایی، یه روز بچه رو سیر کنه که مادر رضایی نیست. مادر رضایی، حالا خب بذارید، حالا اونم خواهیم رسید که اون چیه وضعیتش. اونی که از آیه استفاده میشه اینه که باید مادر رضایی بودن از اسباب حرمته، یعنی اینکه اون کسی که وظیفه شیردهی مادری رو انجام داده و این حداقل یک مدت طولانیه در حد 2-3 ماه رو باید باشه که بگن 2-3 ماه براش مادری کرد. یه شب مادری نمیشه، 2 شب نمیگن 2 شب براش مادره، این دیگه مادرشه. ممکنه بگن 2 شب مادری کرد، اما با مادری 2 شب طرف مادر نمیشه. وقتی مادره که یک دوامی درش فرض بشه، 1 سال شیر بده، 6 ماه شیر بده، میگن این مادر رضاییشه. اونی که به اذهان خطور میکنه اینه. و مؤکد این جهت اینه که در عده‌ای از روایات هم در بعضی آمده که باید 1 سال شیر بده، اون وقت مادر رضاییه. در عده‌ای از روایات آمده با 1 بار و 2 بار و 3 بار اینا شیر مادر نمیشه. من به این مناسبت این روایات 1 روز و نمیدونم 10 رفعه و 15 رفعه هم داشتم بررسی میکردم که جمع بین این روایات وقت چی میشه. از 1 طرف آیه میگه مادران رضایی، از 1 طرف قطعا با 15 بار شیر دادن نشر حرمت میشه، با 15 بار شیر دادن هم طرف مادر رضایی نمیشه. پس جمعش چی میشه؟ چه حقیقت شرعی؟
مادر رضایی به اعتبار مخترع شارع
بسیار بالا بذارید تا ببینیم داریم هم که مخترع شرعی ها نده. ببینید در برخی از روایات متعددی هم هست، مفتابه هم هست، آمده که باید رضا در حدی باشه که گوشت برویانه و استخوان رو محکم کنه. ما انبت اللحم و شد العظم در عده‌ای از روایات آمده، مفتابه فقها هم هست. مرحوم صاحب وسائل اصلا بابی منعقد کرده به عنوان باب انه لا ينشر الحرمه من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم. چند تا روایت هم زیر این آورده، روایات صحاح محکم، صحاح محکم، از اون صحاحی که مولا درزش نمیره که باش قرآن میشه اثبات کرد. مثلا کلینی عن ابی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان. کلینی با 4 واسطه، اونم این 4 واسطه، علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمر عن حماد. من قسم میخورم این روایت از امام صادر شده، فوق توصیق داره دیگه، حالا اون باشه برای اهلش. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يحرم من الرضا یا لا يحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و الدم، مگر مقداری که این به جای عظم دم داره. انبت اللحم و دم یعنی به مقداری که گوشت برویانه و خون. خونو انبته نمیگن، انبته دم، انبته العظم، انبته اللحم میگن، اما انبته دم. به هر حال در این روایت آمده. در صحیحه عبدالله ابن سنان که روایت بعده از امام صادق، یقول لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم، استخوان رو محکم کنه. خب طرف 1 روز شیر بخوره، 15 بار ارتضاء بکنه، معمولا بچه ها یه ساعت یه بار مثلا روزای اولیه از مادر شیر میخورن دیگه، یه نصف روز، یه 15 ساعت 15 شیر، این شد العظمه. و در روایت بعدی صحیحه محمد ابن مسلم که از عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رضع الغلام، ببینید این رضع الغلامو من نساء شتا
کجا شیر خورد نه
بس
اونجایی که بخواد به فاعل
رو بگه زن رزل مرعه. خب این رضع الغلامو بند اذا رضع الغلام من نساء شتا و کان ذالک عدتن او نبت لحمه و دمه علیه حرم علیه بناتهن کلهن. میگه اگر فرزند پسری من نساء شتا از چند زن شیر خورده، همه بچه هاشون حرام میشه. اب نداره اذا رضع الغلامو، منتها حالا خواهد آمد که مقید داره، حالا اجازه بدید. حالا غرضمون اینه که او نبت لحمه و دمه علیه، 10 بار و 15 بار و 1 بار و اینا نیست. یعنی بارها بخوره، یعنی این که منظور اینه که اینطور از هر خانمی یه بار خورده، از 100 تا زن شیر خورده از هر کدوم یه بار شیر خورده، نه که انه از زنهای فراوان، اما از هر کدوم عده معتنابهی که خلاصه حالا ولو اونی که تعیین میشه با نبات لحم و شده هم،
یعنی
نبات
لحم و شده با او اصل عده شده کان ذالک عدتن او نبت لحمه و دمه، یعنی داره یه معیار دیگر، داره محرمیت میگه دیگه، یا به اون تعداد بخوره مثلا یا اینا اتفاق افتاده.
خب حالا عرض میکنم، یعنی این اگر باشه اون قضیه، آخه بگن که به مقداری که استخوان رو محکم بکنه یا یه بار، اگر اینجوری گفتن درسته؟ خب نه به روایت اشکال نمی کنم، من آمدم روایت رو ازتون توضیح بدم، اجازه بدید. نداره میخوام اینو عرض بکنم، با این که در روایت این آمده اما باید یه جوری معنا بشه که با نبات لحم و شد عظم بسازه، ولذا منتظر من میخوام اون روایت همین الان گفتم که بلا اشکال با 15 بار شیر خوردنم نشر حرمت میشه، منتها چگونه جمع بکنیم؟ حالا اجازه بدید عرض خواهم کرد. به نظرم این نکته در جمعی رو که عرض میکنم ندیدم در کلام کسی، ولی حلال المشکله، فقط یه مقداری به من اگر اجازه بدید. در این یک باب مختصی بود که باب 3 از ابواب رقا. در باب 2 عده ای از روایات همین، مثلا روایت صحیحه علی بن رعاب که روایت 2 باب 2 میگه قلت ما یحرم من الرضا قال ما انبت اللحم و شد العظم قلت فیحرم 10 رضعات، 10 بار شیر بدن نشر حرمت میکنه؟ قال لا لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم 10 رضعات. در حالی که عده‌ای از فقها قائلن که با 10 رضعه نشر حرمت میشه، چون یه خلافی هست بین امامیه 10 رضعه یا 15 رضعه. خب این روایت، از این روایت که انه استفاده میشه که ملاک شد العظم، پس بنابراین اگرم کسی میگه 10 رضعه که انه ملاک باید اون باشه، 10 رضعه موضوعیت نداره. حضرت تعلیل فرمود 10 تا نه، چون با 10 تا که خلاصه استخون محکم کاری پیدا نمی کنه. لا تشد العظم عشر رفعات. در صحیحه عبید بن زراره یا موثقه که روایت سه این بابه، روایت بعدی، قال سمعته یقول عشر رفعات لا یحرم نشیئا. روایت بعدی موثقه عبدالله ابن بکیره عن ابی عبدالله قال سمعته یقول عشر رفعات لا تحرم. در اینا فعلا همش در راستای اینه که بخوایم بگیم اونی که از آیه استفاده میشه اینه که مادر رضایی، یعنی مادری که وظیفه شیردهی بچه رو عهده‌دار بوده، شیردهی رو در روایات گفته اونی که یشد العظم و ینبت اللحم یا و ینبت الدم. در روایت عمر ابن یزید، این سندش یه گیری داره، نه عمر ابن یزید خودش گیر نداره، اسمش گیر اگر داره اما خودش گیر نداره، و اون محمد ابن عمر ابن یزیده که گیر داره، پسر اینه، اونم شاید بشه درست کرد، ولی عمر ابن یزید خوبه، این اون دیگه، اون خبیث دیگه نیست. عمر ابن شمر، عمر ابن شمر هم شاید خوب باشه. خب حالا دیگه یه کلمه دیگه در رفتی. حالا خب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول خمس و عشر رفعه لا تحرم. عرض کنم در روایت مسعد از ابن زیاد آمد عن ابی عبدالله، روایت نه این باب، عن ابی عبدالله قال لا يحرم من الرضا الا ما شد العظم وانبت اللحم فاما الرضعة والسنتان والثلاث حتى بلغ العشر اذا كنا متفرقات فلا بأسه، یعنی موجب نشر حرمت نیست. در روایت معتبره علا ابن رزین که روایت 13 همین بابه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرضا فقال لا يحرم من الرضا الا مرتضع من ثدی واحد سنتم. یعنی یک سال، این مناسبت داره با همون آیه امهاتکم اللاتی ارضعنکم. در مرسله صدوق در مقنع که این فتوای صدوق هم هست دیگه، قال لا يحرم من الرضا الا ما انبت اللحم وشد العظم. خوب دقت کنید. قال و سئل الصادق عليه السلام هل ذلك حد فقال لا يحرم من الرضاع والارضاع يوم وليله او خمس عشر رضع متواليات لا يفصل بينهم. بله لا يحرم من الرضاع، این باید غلط باشه دیگه، یعنی نسخه باید باشه من الرضاع، این واو نداره اینجا، از شما واو داره. درسته. لا يحرم من الرضا
اونی که تو موقنه هست.
خب لا یحرم من الرضا، من چجوری اول خوندم؟ نه نه من واق نه من اگرم خوندم اینه لا یحرم من الرضا الارضا یوما و لیله او خمس عشره
الا.
خب این اگر این که اینجا که نذاشته دیگه که الا، خب من از کجا بدونم الا جا الارضا هست؟ خوبه نه اینی که شما میگید، ولی اونی هم که من بدون واقعشون اینجا اگر بخونم اینجوری میخونم لا یحرم من الرضا الارضا یوما و لیله تا آخر، ولی حق با شماست که لا یحرم من الرضا الا رضا و یوم و لیله او خمس عشر رضا متوالیات لا یفصل بینهم. اما به اصطلاح قضیه موضوع شد العظم و انباط الله، خداییش با 15 رضعه شد اللحم و انباط العظمه یا انباط اللحم و شد العظمه؟ باز میشون مثل ایشون برنگردی بگه خب به امام صادق اشکال میکنی؟ نه اشکال نمی کنم، اونو معنا خواهم کرد. اینی که میبینید صدوق جمع بین این دو امر کرده، این اجتهاد صدوقه. امام صادق که نفرموده بود یوم بتل لحم و دم الارضاع و خمس عشره یا خمس عشر یا بله خمس عشره، تو روایت که اینجور نبود. صدوق اجتهادن جمع کرد بین دو روایت، در برخی از روایات اینه که حدش 15 تا یومون و لیله، در بعضی از روایات اینه که ما شد العال ما انبت الله. مرحوم صدوق آمده در روایت اینا رو کنار هم گذاشته، گفته ها این 15 تا این حدیست که اون شد العظم و انباط اللحم رو محقق میکنه. خب این که اجتهاد صدوق خلاف وجدان اونم هست، وجدانی 15 وعده شیر خوردن بچه چاق میشه با 15 وعده شیر خوردن؟ ما انبت اللحم یعنی گوشت رویاند. میدونم آخه موضوع شناسی، ما اگر پزشک نبودیم گفت لااقل بچه داری کردیم. بچه شما بچهتون صبح میرید شب میاد خونتون که 15 چاق میشه دیگه تا شب؟ میدونم گوش رو ایده بهش
بچه سه برابر
از صبح تا شب سه برابر
نه نه کلن در روز سه برابر انسان عادی.
بله در یه سه، اما این که واقعا از صبح تا شب با 15 وعده شیر خوردن عرفن میگن آقای من یک دمم داره، هم دمشو نمیشه برآورد کرد مگر عرفن، با اینکه مگر به اینکه ببینیم قیافش قرمز سر شده، گل انداخته صورتش به قول معروف، نرویاندن گوشتشو میفهمیم مگر اینکه یه مقداری فربه شده باشه. این که خلاصه این بچه یه روز بهش نصف روز شیر بدن انبت اللحمه. پس ما تو هیچ روایتی تا اینجا نداشتیم، اینی که دیدید اجتهاد صدوق بود که انبات اللحم و شد العظم رو گفت حدش و محققش 15 بار شیر دادنه.
یعنی شون خواسته دارن از اون روایت
زیاد
مسوقه این
استفاده میکنه
که
پیش
گفته هل
رضا
حد
دون لرضا حد دون، اون یه مسئله شد العظم و انباط اللحم به چه چیز محقق میشه این مسئله سر اخرى. ولذا این خطای صدوقه در این اجتهاد که این عدد رو تفسیر برای شد العظم و انباط اللحم قرار داده. در مرسله دیگر صدوق قال و روی انه لا یحرم من الرضاع الا ما کان حولین کاملین. صدوقه یعنی روایت رو ردم نکرد، قال و رویه، یه روایت دیگه مرسله جزمیه صدوقه ها، نه ببخشید جزمیه نیست و رویه است، قال و رویه لا يحرم من الرضا الا مرتفع من ثدی واحد سنتن، که این روایت معتبره علا ابن رفین بود. بقیه روایات هم تو این مجال هست.
قول عامه چیه؟
حالا اجازه بدید تا قول عامه بعضی گفتن با یه شیر خوردن هم حرمت حاصل. ولی ازا خیلی اونام اختلاف دارن، بعضیشون گفتن که یه بار چی؟ مست واحده، یه مک، یه قطره. بعضی گفتن اینا خیلی هاش دو سال و یه سال و اینا فتاوای عامه باید باشه.
این روایتی که خونده
بود تو فقیه به سند داره دیگه. آره دیگه، روایت علا ابن رزیل بود، صحیحه بود.
روایت زوراره از امام صادق علیه السلام سهل تو انجرزا فقال لا یک
ده خب اینا دیگه بهتر. این که مرسل اینجا آورده
روایت فقیه داره به سندش از عبید از زبان.
خب دیگه پس صحیح هم هست. خب حالا چه کنیم؟ حالا نوبت میرسه که چه کنیم. روایات مسئله رو دیدید اینگونه، استناد به اطلاق آیه با این خصوصیت مگر دیگه میسره؟ آیه میگه مادر رضایی، مادری که ارضعنکم، امهاتکم اللاتی ارضعنکم، این از یک طرف، از طرفی دیگه از مسلمات فقه شیعه است. 15 رضا کافیه و یدل علیه بعض الروایات الصحا که خواهم خوان. خب حالا از یک طرف ما انبت اللحم و شد العظم روایات قطعی، این که 15 رفعه اونم از قطعیات فقه شیعه. خب حالا جمعش چی میشه؟ معمولا یه نمونش دیدید دیگه، مرحوم صدوق آمده گفته این شد العظم و انبت اللحم همینه که با 15 بار محقق میشه.
همین جواب. این روایت دیگه هم دوباره هم صدوق تو فقیه نقل کرده همه مفاد، از عبدالله بن زرار حلبی از امام صادق قال لا یحرم من الرضا لا ما کان حولاً کاملاً.
اینم هست. حالا باید چه کار کرد؟ حل این معضل در این روایات به چیه؟ یک ساده پیش با افتادهش اینه که بگیم برخی از این روایات تقیه است. روایات 15 رفعه یا 15 رفعه اینها مفتابه قطعی فقهای شیعه است، روایات مسلم. این روایات دیگر هم قطعیه، همون طوری که عرض کردم صادر از امامه، روایات انبت اللحم و شد العظم. بعد از آنی که با 15 رفعه و 10 رفعه این معنا محقق نمیشه، بگیم که این روایات شد در عرض و انبت اللحم تقیتا صادر شده. مطمئنن در کلمات اهل سنت هم این مضمون باید باشه. مشهورشون اون نیست، حالا اگرم باشه فتاوای مشهور دیگه هم به این مضمون باید باشه که معیار اینه که 2 سال باید شما مراجعه. اینجا من چش بسته دارم به شما میگم، این اختلافی که اینجا در روایاتمون دیدید بدونید مراجعه کنید، فتاوای مشابه اینا در کلمات اهل سنت هست. حالا نوبت اونجا نمیست. خب این راه ساده و پیش پا افتادش اینو بگیم، ولی به نظر من یه نکته ای آمده و اون اینه که بله اون که در این روایات آمده از در برخی روایاتمون، بذارید اول روایت 15 رفعه رو بخونم که روایت زیاد ابن سوقه و غیر اون، روایت زیاد روایت خیلی شسته‌ایه. قلت لابی جعفر علیه السلام حل الرضا حد یؤخذ به، شیردهی یه حد و حساب خاصی داره که معیار در نشر حرمت باشه. فقال لا يحرم الرضا اقل من يوم وليله او خمس عشره رضعه متواليات من امراه واحده من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعه امراه غيرها فلو ان امراه ارضعت غلاما او جاريه عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتها امراه اخرى من فحل اخر عشر رضعات لم يحرم نکاحهما. یهتا به درد نمیخوره، اقل من خمس عشر رضعه به درد نمیخوره. یقینا تو کلمات اهل سنت بگردید عشر رضعات کفایتش آمده به همین عدد. پس این روایت میگه 15 عشره کافیه، 5 عشره کافیه، کمتر از 15 تا کافی نیست. و همینطور در برخی از روایات دیگه هم این مضمون آمده، مثل روایت به اصطلاح عبید بن زراره که حدیث معروفیه، میگه ما خاندان خلاصه بزرگی هستیم، منظور بزرگی یعنی در تعداد خاندان گسترده‌ای هستیم، مجالس سرور و جشن و عذاب و اینا با هم جمع میشیم. خب معیار در محرمیت و اینا رو بفرمایید، کجا میشه کل لخ بود، کجا میشه خلاصه محرم نامحرمیمون ضابطش چیه؟ قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا اهل بیت کبیر، منظور خاندان گسترده، کبیر نه این که ما خاندان شاهانه بزرگ به این معنا. اتفاقا زراره اینا رومی بودند و اولاد اعین ابن سنسن، غلام رومی بود، منتها آدم خلاصه لایقی بود، بچه هاش نه تان چقدر هم زراره و بکیر و عده‌ای هستن، نه تان گمان میکنم. یه خواهری هم دارم که به اصطلاح همشون هم شیعه شدن الا یک موردشون تو ذهنمه، الا یک موردشون، یک انحرافی تو وضعش هست، ولی غرض اینه میگه نا اهل بیت کبیر فربما کان الفرح والحزن الذی یجتمع فیه الرجال والنساء فربما استخفت المرأه ان تکشف رأسها عند الرجل. خلاصه راحت میخواد خلاصه آزاد باشه، الذي بينها وبينه رضا و ربما استخف الرجل ان ينظر الى ذلك، مردم خواهر رضاییشه خلاصه بدش نمیاد نگاه کنه. فما الذي يحرم من الرضا، شما قاعده اون رضا محرم بگید چیه؟ فقال ما انبت اللحم والدم. فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال كان يقال عشر رضعات. ببینید چجور لسان تقی ارزش میباره، كان يقال عشر رضعات. قلت فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال دعضا. سؤال لكم، داد میزنه تقیه است.
جا سوالم ده بار شیر خوردن برای فقهای اونچون شاید هم تو خلاف داره اینو نقل نداره، یعنی به اونا نسبت میده، اما روایتی از عایشه هست که اون روایت میگه کان فی ما انزل الله فی القرآن ان عشر رضعات معلومات یحرمنا
نسخنا به خمس، یعنی با پنج رفعه
بعد میگه که خلاصه خطبه بر رسول الله
ببینید
هم مایق رو من القرآن، یعنی به خاطر خاطر روایت عایشه است که احمد
ببینید یکی از قائلین به تحریف قرآن میشه عایشه، چون این معناش اینه که این جزء قرآن بوده و تا بعد از وفات پیغمبر کان تا زمان حیاتش خونده میشد، بعدش دیگه خونده نشد. یعنی چی؟ یعنی قرآن تحریف به نقیصه. این سنیای چه بگم آدم چی بهشون بگه، هم دو روز پیش بود بندزاده نشون میداد یک کلیپی یکی از این منحرفین اهل سنت بی ادب هاشون جسارت میکرد که شیعه قائل به تحریفن، اسمم میبرد از کسای اسم میبرد، از من سوال میکرد بچه میگفت که بابا اینجوریه، از جمله اسم آقای خویی رو مرزا خویی، گفتم آقای خویی که داد میزنی که قرآن تحریف نشده قطعا کتاب البیانش هست، اگر به هر که نسبت بدن دیگه به نسبت این مطلب آقای خویی دیگه دروغ واضحه. ولی ببینید خودشون دارن بی حیاها اونا رو قایم میکنن، به شیعه نسبت میدن میگن اینا قائل به تحریف قرآن. این یه مورد. خب اون مورد دیگه معروف از عمرم که الشیخ و شیخه اذا زنیا فرجموهما البته، نه دیگه البته دیگه عرب رو درست بخونید، انقدر عمر سواد داشته که دیگه درست بخونه. خب میدونه این معناش چیه، معناش اینه که عمر قائل به تحریف قرآنه.
ان الله و ملائکته هم بود که آیه شنیده و علی الذین یصلون فی الصفوف الاولى،
حالا اونا ولی
من فکر دو بار قرآن رو نذاشتم که مجلده یه مجلدش کلا روایات تحریف از عمر
بودن. بله ببینید اینا خودشون اینجوری دارن، البته من این کار نمی کنم، تو برخی از روایات ما ممکنه آمده باشه، چون جند روایاتی که در این مجال گفته میشه اصلا دلالت بر تحریف نداره، اونا شأن نزولن. آقای من اجازه بدید، جند روایاتی ممکنه تک و توک بعضی از روایات هم باشه ظهور در این جهت داشته باشه، ولی روایات خلاف مقطوعه و عموما شیعه قائل نیستن. بله برخی از آیون قائل اگر شدن، ولی اینطور نیست که فقط شیعه، اهل سنت هم عده‌ای قائل شدن، از جمله البانی همین حدیث از شیخ و شیخه رو که نقل میکنه میگه حدیثون صحیحون، شاید بخاری هم داشته باشه این روایت رو که از شیخ و شیخه اذا زنا یا فرجموهما، آیه به قول اینها رجم رو. البانی که از کتب صحاح قابل توجه اهل سنته، خلاصه تصحیح هم این روایت رو کرده، اونا اینجوری خودشون دارن بعد شیعه. حالا غرض اینه که این روایت که همین روایت به اصطلاح عبید ابن زراره گفت و من لذی یمت اللحم و الدم قال کان و یقال عشر ذات، قلت فهل تحرم عشر ذات فقال دعوا. بعد حضرت خواستن دیگه او رو منحرفش کنن که دیگه خیلی این ور اونور نکنه، باز حضرت رو تو منگنه قرار داده، قال ما یحرم من النسف و هو یحرم من الرضا، همون حدیث معروف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و برش خوندن که دیگه ادامه نده. خب پس تا اینجا این شد که اصلا میزان، من تا حالا هیچ روایتی پیدا نکردم که شد عظم و نبات لحم رو با 15 تا رفعه گفته باشه.
شد عظم رو اهل سنت هم کسی قائل هست؟
حتما قائل هست.
چون اینجا اگه تقیه باشه باید این چون اول فرمود شد عظم دیگه باید تو سیستم تقیه باشه که میگه
نه 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 اونو شیعه قائله.
نه تو این روایت که امام اول شد عظم رو فرمودن بعد گفتن 10 تا
دیگه تقیه است، در تعیین عدد عشر تقیه است، اما در تعیین شد العظم تقیهی در کار نیست. خب پس اولین راه در جمع این روایات اینه که ساده ترینش اینه بگیم که روایات به اصطلاح شد عظم و اینها رو حمله بر تقیه بکنیم، چون روایات 15 رفعه از نظر فقه شیعه قطعیه. ولیکن به این راحتی نمیشه این روایات هم به تقیه میشه. با این توافر این روایات و بیش از توافر و صحت اونها حمله بر تقیه، تا مادامی که جزم به اون نباشه جا نداره. یه نکته‌ای به نظرم آمده بیان دوم، و اون اینه که اون چه در روایات خمس عشرت رفع آمده، 15 داره متوالی باید باشه، 15 رفعه پیاپی یا پی در پی. یعنی اگر یه شیر بده یه غذای دیگه بهش داده بشه، باز شیر بده یه خانم دیگه شیر بده، یه غذایی بهش بدن باز شیر بده، 15 تا که هیچی، بیش از اینم بشه به درد نمیخوره. ولی اگر 15 رفعه پیاپی، بچه آب خواست به شیر بدن، نون خواست شیر بدن، اگر 15 شیردهی پی در پی بدون تخلل اطعام و تغذیه دیگری در بین باشه، 15 تا کافیه. این یک میزان. بله؟ حتما میشه با یک روز 15 بار شیر دادن میشه. یک ضابطه دیگه هم هست و اون شد العظم و انباط اللحم. اون چیه؟ در اون دیگه پی در پی بودن دیگه لازم نیست. 6 ماه این خانم دایه‌گری میکنه برای این بچه، 6 ماه دایه‌گری میکنه، اما طول این 6 ماه هر روز یه 5-6 بار به این بچه شیر میده، اما دیگه غذاهای دیگه هم این بچه میخوره. دیدید بچه ها وقتی که به سن حدود 1.5 سال به بالا که مخصوصا میرسن، دیگه اصلا خیلی وقتا اصلا شاید شیر نخورن و غذا. اگر به گونه ای باشه که پی در پی دیگه 15 شیر نمیخوره، اما به قدری مدت طولانیه که دیگه استخون بندیش با این شیر محکم و بسته میشه، 6 ماه روزی 5 عدد خارون شیر خورده، خب این ضابطه خمس عشر رفعه صدق نمی کنه، اما شد العظم صدق میکنه. کسی که 6 ماه شیر، ما خودمون اگر 6 ماه شیر گاو رو بخوریم، با حال این که یه وعد شیر میخوریم دیگه، یه وعد شیر میخوریم یا صبح یا شب یا بگید هر دو، اما بقیهش که دیگه مرتب شیر بخور شیر بخور نیست که دیگه، ظهر نهار که دیگه شیر نمیخوریم. خب ما اگر ولو وعد یه وعده در 24 ساعت شیر بخوریم، 6 ماه شیر بخوریم، شد در عرض و انبت اللحمه، صدق میکنه که گوشت رویوند استخو... نمیگن که شیر خوردن موجب محکم شدن استحکام استخوان، چی میگن؟ جلوگیری از پوکی استخوان. جلوگیری از پوکی استخوان یعنی چی؟ یعنی 24 ساعت ببندن طرف رو به شیر؟ اینه؟ نه، متعارف، یه لیوان صبح بخوره یه لیوان شب بخوره، جلوگیری از پوکی استخوان میکنه. پس شد العظم یعنی این، شد العظم یعنی جلوگیری از پوکی استخوان، استخوان رو محکم میکنه. 6 ماه که سهله، من به نظرم 2 ماه هم طرف اگر بخوره یک استحکامی باید براش پیدا بشه. آره، عرض ما اینه، 2 معیاره. یک 15 رفعه پیاپی که باید بینش حتی شاید آب خوردن هم دیگه فاصله نشه. برای تا فوقها میگن اگر یک چیزای جزئی باشه، یک دو قطره آب و اینا اشکال نداره، ولی اونی که دیگه بگن 15 بار پیاپی فقط شیر خورده، یه وعده نون خورد و یه وعده شیر، یه وعده نمیدونم مادرها غذاهای به پوره درست میکنن و یه وعده شیر، یه وعده سرلاک میدن و یه وعده شیر، نه، 15 وعده پیاپی بدون فصل وعده غذا بچه شیر بخوره. این یک مخترع شرعی، اما با این مادر رضایی نمیشه آقا جون. تا 15 وعده که هیچی، اگر 30 وعدم دو شبانه روزم شیر بخوره این خانم مادر رضایی نمیشه. نه آقای من، آیه که نگفت با 15 بار شیر دادن میشه امهاتکم اللاتی ارضعنکم، روایتی هم که آمد گفت 15 بار نگفت که آیه با این صادقه، آیه گفت مادر رضایی، مادر رضایی یعنی حداقل 6 ماه مادر بتونی شیر بده میشه مادر رضایی. روایات آمده گفته 15 بارم متوالی کافیه، اما این معناش این نیست که با 15 بار میشه مادر رضایی. خوب دقت کنید، مادر رضایی نیست اما رضا محرم هست. این به ذهنم خطور کرد، به نظرم با این بیان مشکل تخیل تنافی بین روایات حل شد، هیچ منافاتی نداره. یک ضابطه اینه که شد العم و هم بطله، اینی هم که صدوق آمد گفت که با 15 بار، نه این اجتهاد صدوق بود، اینو میبخشیم به خود صدوق، چون در هیچ روایتی از معصوم ما این مطلب رو نداشتیم و حتی در اون روایت گفت آقا با 10 بار این معنا اتفاق میفته. حضرت فرمودن در این روایت به اصطلاح عبید، بله هل تحرر عشرات فقال دعذا یقال عشرات، این معناش اینه که محقق نمیشه. ضابطه و میزان احد الامر، تا اینجا احد الامره، منافات نداره که یک امر ثالثی هم باشه یوم و لیله، و یوم و لیله معناش اینه که یک شبانه روز فقط شیر بخوره. حالا یه شبانه روز ممکنه 8 بعد شیر بخوره، یه بچه قانه یه 3 ساعت یه بار پا میشه، یه قنی میزنه مادرشم خلاصه شیر بهش میده 8 تا 24 تا یوم و لیله، پس ضابطه میشه یوم و لیله 15 رفعه ما شد العم و هم بطل لحم و مادر رضایی بودن. قرآن گفت مادر رضایی بودن، سنت میگه لازم نیست مادر رضایی هم فقط، منحصر نیست، اونجایی که شد العم و هم بطل لحم ولو مادر رضایی هم محسوب نشه، یه وقتی میگه که مادر رضایی 2 سال این بچه رو به سینه کشیده در حالی که مادرش نبوده این داره شیر میده، این میشه مادر رضایی. میدونید این یعنی چه؟ این مادر رضایی معناش اینه که اون شیردهی مادر رو این متکفل شد. این یک بله دیگه، یا سنتون در اون روایه، یک اون، دو 15 رفعه، 3 یوم و لیله، 4 شد العب و انبت الله. نه لغو نمیشه اما اون 2 سال این مادر رضاییه، اما طول این 2 سال 15 بار پیاپی هم نداده، فرق یعنی صدق مادر رضایی بودن اینه که وظیفه مادر رو در شیردهی، وظیفه مادر رو در شیردهی اگر بنا بشه که مثلا وعده های زیادی هم قضا به بچه میده اما شیرش هم تأمین میکنه، به این معنی که نه که همه قضاش رو به شیردهی. خب انبت اللحم یعنی معناش اینه که مقدار قابل توجهی ولو باز پیاپی نباشه، یعنی این انبت اللحم با اون مادر رضایی هم ممکنه تفاوتی داشته باشه، ولی 15 رفعه و یوم و لیله یک ضابطه شد که هیچ وقت اینگونه نیست که در مورد انبت اللحم و شد العظم فرض بشه که 15 تا محقق شده باشه، چون اون ممکنه انبت اللحم شد العظم باشه و 15 تای معتبر نباشه، چون 15 تای خاص محرمه، اونی که پیاپی و با اون شروط بدون تخلل وعده ی غذای دیگر. با این بیان به نظرم بین این روایات حل تنافی کردیم و اون آیه هم با این بیانی که عرض کردیم دلالتی بر حرمت به 10 رضعه و 15 رضعه و یوم و لیله هم نداره، ضمن این که 15 رضعه و یوم و لیله هم موجب نشر حرمته. هیچ مفهوم لقبی هم نگرفته آقای من، آقای من، من کدوم مفهوم لقب گرفتم؟ نه من نفی نکردم، من نفی نکردم، میگم آیه اونو گفت، روایاتم اینو میگه. الحمدلله رب العالمین.